عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه 75.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فنجتنبه إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. ادامه بحث این بود که ما میخواییم هدف را که لقاء رب فراموش نکنیم، راه هم که عبودیت است توجه داشته باشیم، اما شکل عبودیت با توجه به آیات، روایات، سیره بزرگان این بود که عبادت بر اساس حب باشه. جای حب دله. برای اینکه دل ما جایگاه حب الهی بشه و از کوزه برون ترابد هر اونچه دروست، که از این دلی که جای حب الهی است انگیزه ها، اعمال، رفتار، کردار، منش، خوی خدایی بشه. مثلا دل کسی ممکنه پر از عشق به پولدار شدن باشه، این ناخودآگاه صحبتهاش دور میزنه تو حول هوای مسائل پولدار شدن. دل کسی مثلا مملو و از عشق به یک شیء خاصیه، هی به مناسبتهای خاصی از اون شیء خاص از دلش به بیرون سرایت میکنه. اگه زبان سخن میگه، تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد، این نحوه حرف زدن نشون میده که در درونش چه خبره. هر چندم انسان بخواد مخفی کنه، منافقانه عمل کنه، بالاخره خودشو نشون میده. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام تو نهج البلاغه است فرمودن انسان‌ها چیزی رو در نهانشون مخفی نمی کنن الا ظهر ما ازمر احد شیئا الا ظهر فی فلتات لسانه و صفحات وجهه. انسان چیزی رو در درونش، در ضمیرش، ما ازمر پنهان نمی کنه، مخفی نمی کنه الا ظهر، مگر اینکه ظاهر میشه، بالاخره بروز میکنه، بالاخره نشت میکنه، خودشو نشون میده. فی فلتات لسانه، لابلای یه جور حرف زدنهاش مطلب در میاد، و صفحات وجهه، و این رنگ، تغییر رنگ چهرش نشون میده. مثلا در سیستم های بازپرسی، بازجویی، طرف میخواد یه چیزایی رو در درون داره مخفی کنه، بروز نده. بازپرساد، بازجویا که قوی باشن، با تجربه باشن، بلد باشن، یه جوری از طرف سوال میکنن، از لابلای جواب مطلب رو در میارن، یا نگاه به چهره فرد میکنن، از قیافه فرد مثلا متوجه مطلب میشن. اینا یه واقعیت هاییست، حالا در ما انسان ها به یه نسبتی. خلاصه حرف این که ما در درونمون بالاخره اون چه که در دلمون جا گرفته به اقتضای اون چه که در دلمونه در بیرون کم کم خودش رو نشون میده. خداوند میخواهد دل ما جای حب او باشه، تا اون چه که از بیرون ما بناست به دیگران برسه و آشکار بشه یا برای خودمون آشکار بشه رنگ و بوی خدایی داشته باشه، و اینو میگن حب خدایی. شما در آیه 4 سوره احزاب همتون خوندید و آگاهید و حفظید، ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خداوند برای هیچ انسانی دوتا دل قرار نداده که یه دلو بدیم به خدا، یه دلو بدیم به چیزای دیگه، دل یکیه. اگر این دل رو به خدا دادیم به شکلی که خدا میخواد، غیر خدا راه پیدا نمیکنه. دل میشه خدایی. هر چیزی غیر از خدا بخواد بیاد میگه برو. برو اینجا جای دو نیست. گاهی توی این برنامه‌های تلویزیون مستنداتی که زندگی حیوانات رو نشون میدم، مثلا یه وقتی من زندگی زنبور عسل رو داشت نشون میداد مخصوصا خیره شدم، و باز زندگی موریانه رو نشون میداد، واقعا آدم یک شگفتی هایی میبینه. من جمله اینو من با چشمم از فیلمی که تهیه شده بود تو تلویزیون دیدم که این مورچه های زنبور های کارگر اومده بودن دهانه کندو، یه مگس میخواست بیاد تو کندو، اینجا جای اون نیست، تو کندو فقط باید زنبورایی که شهد گل مکیدن بیان. چنان این زنبورای کارگر جمع شده بودن به این هجوم بردن، مگسه دو تا پاداش 10 تا پام قرض گرفت و در رفت. اینجا جای دونست، برو کنار. اینو من به چشم ندیدم ولی از زنبوردارا شنیدم، اونایی که این کارن واردن، میگن اگر زنبوری به جای شهد گل بره رو فضولات بشینه، بیاد دم در زنبورای دیگه بیرونش میکنه، میگن اینجا جای تو نیست، ای حریم باید پاک بمانه. دلی که القلب حرم الله، این قلب حرم الهیه، باید تو حرم الهی محرم الهی وارد بشه، نامحرم نباید وارد بشه. راهش حب الهی. خب اینو چه کار بکنیم؟ دوتا دلم که نداریم، قبلا هم اشاره کردم، اگه خدا اومد غیر خدا میره بیرون، اگه غیر خدا اومد خدا نمیاد. این عجیبه، اگه غیر خدا اومد خدا نمیاد، و اگر خدا بود خواستیم غیر خدا را هم قاطی کنیم خدا میگه من میرم، جای من نیست. دیدید بعضی ها تشبیه غلط ها، ما اصلا نمیتونیم قیاس کنیم، ولی اینا برای تقریب ذهنه. آدم ها رو در نظر بگیرید، بعضی آدم ها خیلی قوی رشدیافته، متفکر، متعمق، متدین، متعبد نیستن، آدم های معمولی هن. حالا میگه تو این جمع هم شد خودمونو قاطی میکنیم، مقداری تو اون جمع هم شد خودمونو قاطی میکنیم، بالاخره هر جایی سرکی میکشیم ببینیم که چه میشود. اما آدم هایی که دقیق و عمیق و متفکر و متعبد و متشرب و سالمن، اگر توی جمعی که سالم باشه باشن 4 تا ناسالم را پیدا کنه، میگه جای ما دیگه نیست، میگه ما از اینجا میریم بیرون. میگه حتی ممکنه مثلا زحمت کشیده باشن، خون دل خورده باشن، یه مرکزی رو، یه محفلی رو، یک مجمعی رو تشکیل داده باشن، خودشون این مجمع رو اصلا زنده کردن، میگه آقا چرا داری میری بیرون؟ میگه دیگه اغیار اومد، دیگه نااهلا تو این جمع وارد شدن، این جمع دیگه اون جمع باب میل نیست، ما میریم توی جمعی که باب میل باشه. خداوند میفرماید در دلی که غیر من راه بدن من میرم بیرون، روایاتشو میخونم، من میرم بیرون. خب دلی که خدا از اون دل، خود خدا بخواد بره بیرون، کی قدرت داره جلو خدا رو بگیره؟ ما شب و روز باید از خدا بخوایم که خدایا تو دل ما بیا، خدایا دل ما جای تو باشه، خدایا تو دل ما غیر تو راه پیدا نکنه. حالا اگر خدا بگه بنده من میخوام از تو دل تو برم، کی قدرت داره جلوشو بگیره؟ پس باید ببینیم چه کنیم که خدا بیاد تو دل ما و اومده بمانه. خدمت یکی از بزرگان رسیدم، خیلی قبل بود، گفتم حاج آقا دعا کنید که ائمه دست ما را بگیرن. عصبانی شد، گفت که این چه حرف غلطیه میزنی؟ گفتم چرا آجا؟ فرمود اگه دست ما را نگرفته بودن که ما اصلا توی حرفا نبودیم. نه، بگو دعا کنید دست ما را ول نکنن. گفتم چشم، فهمیدم. اگر دست ما را گرفتند ول نکنن، رهامون نکنن. این مثل همون میشه، خدایا از دل ما نرو، تو دل ما باش، بذار دل ما خدایی بشه. برای این منظور که این دل خدایی باشه غیر خدایی نباشه، من اجازه بدید یکی دوتا درد دل شعرا رو در این زمینه با اشاره‌ای فقط بگم، بعد برم سراغ فرمایشات معصومین علیهم السلام. یا مسلمان باش یا کافر، دورنگی تا به کی؟ دلو یک دله کنیم، یا دله بدیم به خدا یا بگیم آقا ما با خدا کاری نداریم. خدا و خرما را با هم نمیشه. خرما را اگه میخوایم برای خدا بخوایم، اون یه حرف دیگریه. من یه عبارتی از مرحوم استاد مطهری اوائل انقلاب در و دیوار زیاد مینوشتن، تو آثار ایشون هست و از این عبارت خیلی لذت میبرم. متاسفانه الان کمتر به چشم میخوره، افرادم خیلی به این عبارت زیاد توجه نمیکنن. یه عبارت خیلی قشنگی ایشون در توحید دارن، میفرمایند که کار برای خود کردن خودپرستی است. این یه دردی ها آقایون خانما، به خدا قسم به خاطر دلسوزی میگم، اول برای خودم میگم بعد شما. ما مذهبی ها گاهی گرفتاریم، دینمون برای خودمونه، برای خدا نیست. عبادتمون برای خودمونه، برای خدا نیست. زهدمون برای خودمونه، برای خدا نیست. اون نتیجه ای که باید بده نمیده. یعنی ممکنه الان من مثلا احساس کنم آقا یه بنده خدا منتظر منه، یه کاری من میتونم در حق او انجام بدم که خدا دوست داره. حالا مثال میزنم مثل چی؟ ولی چون خوشم میاد بعد نمازم نیم ساعت تعقیبات داشته باشم، نیم ساعت اون بنده خدا رو منتظر نگه میدارم، مشغول تعقیب میشم. چرا؟ چون من خوشم میاد. اگر خدا رو دوست داری، خدا دوست داره نماز تو سلام دادی، تسبیح حضرت زهرا نگفتن، برو کار اومده خدا را بنداز، بعد بیا بشین ادامه بده. چرا میگن آقا نماز اول وقت چقدر ارزش داره؟ ماه مبارک رمضان قبل از افطار اول نماز بخونی چقدر؟ اما اگه یه بنده خدایی منتظر شماست، یا حالا سر سفره نشسته داره میخوره، رنج میبره که شما نیومدی بشنی، او هم الان قدرت نداره نماز اول وقت بخونه. اگه خدا سرت میشه، او خدایا تو که میدونی چقدر دوست دارم نماز اول وقت بخونم، ولی چون تو بندگان تو دوست داری، من به خاطر تو نماز اول وقت نمیخونم، میام سر سفره میشینم. اینا عبادت برای خداست یا برای خود؟ خیلی نکته ها ظریفه. لذا اون شعر بسیار قشنگ حافظ و شبیهش این شعر رو شیخ محمود شبستری در گلشن راز میگه، گر خود با کافران چه کارد گر بت نمیپرستی، با کافران چه کارد گر بت نمیپرستی. این گر بت نمیپرستی یعنی چی؟ که یه بار قبلا توضیح دادم. حالا به این شعر دقت کنید. یا مسلمان باش یا کافر، دورنگی تا به کی؟ رسم عاشق نیست با یک دل دو دل برداشتن. عاشق یه دل داره، پس باید یه دل برداشته باشه. اگر عاشق دو تا دل برگرفت، عشقش دروغه. به معشوقش بگه عاشق تو هم، ولی در عرض تو چیز دیگه هم تو دلمه. من خوشم میاد این تعقیبات رو بخونم، من خوشم میاد این نماز رو الان انجام بدم. آقا فرض کنید خانم خونه است، همه اعضای خانواده منتظر نشستن، کجای دین گفته این عبادت مستحبی درسته؟ آقای خونه است، دلش میخواد این کار رو برای خودش بکنه، بقیه افراد خانواده یه جور دیگه الان توقع دارن، کجای دین گفته؟ آقا تو یک مؤسسه ای داره کار میکنه، پنج نفر بندگان خدا صف کشیدن، حالا سجادهشو پهن کرده اول وقت، این چهار رکعت نماز ظهرش رو اول وقت بخونه. خب حالا اینو پنج دقیقه خوندی تمام شد، بذار کنار تعقیبات و پشت بیا کار بندگان خدا را بنداز، بعد بشین هر چی میخوای راز نیاز کن، هر چی میخوای. اگر خدا مطرح هست، دل منی میخواد باید بره کنار. یا مسلمان باش یا کافر، دورنگی تا به کی؟ رسم عاشق نیست با یک دل دو دل برداشتن. یا اسیر بند جانان باش یا در بند جان. خب جان با جانان، تن با جان، این از اون نکته های ظریف عرفانی است که عرفا خیلی روش بحث کردن. تن همین بدن ماست که شبای جمعه هم بحثاشو داشتیم، جان روان و روح ماست، جانان چیه؟ حقیقت الهی که جان از جانانه. لذا یه شعری از مرحوم آیت الله کمپانی رضوان الله تعالی علیه بخونم، اون مرجع عالم فقیه فیلسوف ادیب شاعر مورخ محدث هر چی بگیم دیگه، مرحوم آیت کمپانی است دیگه، گرچه خودشون خیلی دوست نداشتن این اسم گفته بشه. مرحوم حسین اصفهانی مرد عجیب و کم نظیر، ایشون در دیوانشون داره: گر مشتاق جانانی مکن جانا گرانجانی. ببینید ما یه وقت مشتاق تنیم، یه وقت مشتاق جانیم، یه وقت مشتاق جانانیم، پله پله. آدمی که گرفتار تنه جان رو نشناخته، آدمی که جان رو گرفته جانان رو نشناخته. مثل همینی که من روحاً لذت میبرم الان قرآن بخونم، بایی بندگان خدا منتظر تو هن. این جان گرفته جانان رو نگرفته، جانان چی میخواد؟ من الان لذت میبرم این کار رو بکنم، ولی بقیه چی؟ مثلا وظیفم چی؟ تکلیف چی؟ اگر مشتاق جانانی مکن جانا گرانجانی، در این ره سر نمی ارزد به یک ارزن ز ارزانی. اگه عاشق جانانی سر به یک ارزنم باز ارزونتره. اگر مشتاق جانانی مکن جانا گرانجانی، در این ره سر نمی ارزد به یک ارزن ز ارزانی. به آداب شریعت بند کن دیو طبیعت را، به اقلیم حقیقت چون چنین کردی مسلمانی. به آداب شریعت بند کن دین طبیعت را، دیو طبیعت را. این جنبه های طبیعی و خاکی و ملکی و تنی رو به وسیله شریعت، احکام شرعی بندش کن. منتها مشتاق جانانا نه جان. اگر اون چنان که جانان میخواد تابع شریعت شدی، به اقلیم حقیقت چون چنین کردی مسلمانی. حالا میشه گفت مسلمانی، وقت اون شعر قبلی رو: یا مسلمان باش یا کافر، دورنگی تا به کی رسم عاشق نیست. با یک دل دو دل برداشتن، یا اسیر بند جانان باش یا در بند جان. زشت باشد نو عروسی را دو شوهر داشتن. حتی بین جان و جانان گیر باشی، مثل نوعروسی هستی که دوتا شوهر داره. جانم باید فدای جانان بشه. یعنی یه وقت طبیعت و بدنم اینو میخواد، یه وقت روحم اینو میخواد، یه وقت خدا چی میخواد، محب چی میخواد، اونی که محبوب میخواد. با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست. حالا از نظر فیزیکی قبله این ستون باشه، قبله توحیدی من اینجا واستادم، میخوام به طرف قبله برم. اگه دوتا قبله باشه، مثلا این قبله قرار دادم، این ستونم قبله، خب راه راست که نمیتونم برم، این وری برم یا این وری، این وری برم این ور، دوباره برگردم این ور، زیگزال میشه. با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست، یا رضای دوست باید یا هوای خیشتن. یا رضای دوست باید یا هوای خیشتن. لذا ملاک حب چیه؟ خدا چی میخواد؟ دل بشه خدایی. یعنی اگر خدا گفت باید روزه رو بخوری، محب واقعی کسیست که به همون لذتی که روزه میگیره به همون لذت بخوره. حتی نگه سختمه دارم روزه میگیرم، سختمه من مطرحم. چرا؟ چون من دلم میخواست روزه بگیرم. حالا ببینید چقدر تو احکام شرعی ما این دقتهای برای خدا بودن مطرحه. روزه مستحبی میگه اگر گرفتی، حالا یه بندگان خدای اومدن به تو گفتن قبل از اذان ظهر روزه تو بشکن، دلمون میخواد دوره هم غذا بخوریم. میگه مستحب بخوری، مکروه روزه بگیری، و اگه خوردی خدا ثواب روزه دارم بهت میده. چرا؟ چون خدا دوست داره دل بندگانش رو شاد کنی. الله اکبر از این خدا، الله اکبر از بزرگی این خدا، از لطف این خدا. میگه بندگان من دوست دارن با تو بشینن غذا بخورن، تو به خاطر من روزه گرفتی، اگه دل نیست خداست، من میخوام بخوری بری با اونا بشینی. این نکته ها چیه؟ ولی من بگم نه خیر آقا، من از تو سفرم نماز چهار رکعتی رو چهار رکعت میخونم، چون پای عبادت که به میان بیاد خدا هم سرم نمیشه دیگه. دل باید خدایی بشه. حالا برای این که دل خدایی بشه، اجازه بدید من یه فرازی رو از آقا امام صادق علیه السلام در باب 96 مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه تحت عنوان حب خدا و اثر حب خدا و بعد چگونه این حب رو ایجاد کنیم. یکی خود حب خدا، اثر خدا، یکی چگونه حب ایجاد کنیم. تو هر دوتای مختصری از اول توی باب 96 مصباح الشریعه، فی حب الله، امام صادق علیه السلام فرمودن حب الله اذا ازاء علی سر عبده اللهم ارزقنا، حب الله اذا ازاء علی سر عبده، حب خدا اگر در درون و سر و باطن یه عبدی ازاء نورشو بتابونه، این نور و روشنایی حب الهی بر قلب و جان یک بنده ایم. اخلا ان کل شاغلن، از هر مشغول کننده ای دلو خالی میکنه اگه حب بیاد. و کل ذکرن سوى الله، و هر یادی غیر از یاد خدا رو خالی میکنه، یه برو بیرون دیگه جای تو نیست، من اومدم اینجا دیگه تو نمیتونی اینجا باشی. حالا تشبیه من تشبیه کودکانه است. شما مثلا یه خونه قشنگی دارید، خیلی ارزنده است، خیلی خوبه، تمیز، ظریف، خوب ساختن، یه جای قشنگی ساختن، واقعا این خونه باید ازش استفاده بشه، اما ولش کردن خونه رو، حیوانات وحشی توش نفوذ کردن، یه گوشهشو گرگ اومده لانه درست کرده، یه گوشهشو مثلا فرض کنید یه شغالی لانه کرده، یه گوشهشو چهار تا مثلا کلاغی اومده لانه درست کرده. حالا شما میای میگی این خونه رو میخوام آماده کنم برای زندگی، میگی برید بیرون، اینجا جای شما نیست، همینا رو میریزید بیرون، یه جارو میکنی، آتش قلا رو میریزی بیرون و یه دستی به سر روی این اتاق میکشی و یه فرشی میندازی، میگی حالا بیا جای ما هست. خانه دل نیست جای صحبت اغیار، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. میگه این سوالا رو بریز بیرون، بذار خدا بیاد تو، شما میخواد خدا رو ببری تو دلت، غیر خدا. شما تو مناجات آقا امام سجاد علیه السلام یه سال شبای قدر اینجا با هم بحث کردیم، مناجات و ذاکرین یا مناجات و تائبین، و استغفرک من کل لذت به غیر لذت ذکرک. عزیزان من دقت کنید، لذت غیر از ذکر خدا همه غیرش مشروع نیست. شما اگه بخواید غذای بخورید لذت ببرید، مگه حرامه؟ نه، نوش جانت، ولی این لذت غیر ذکر خدا میتونه لذت ذکر خدا بشه. همین، شما الان مثلا یک منظره زیبایی رو تماشا کنید لذت ببرید، خداوند خلقت ما رو یه جوری آفریده، از مناظر زیبا که مظهر جمال الهی است لذت میبریم. ولی چرا امام سجاد زین العابدین سلام الله علیه عبادتی که داره به من یاد میده، میفرماید و استغفرک من کل لذت به غیر لذت ذکرک، غیر لذت ذکر تو از لذت دیگه من استغفار میکنم. یعنی شما میتونید همون لذت رو خدایی کنید، اگه دل خدایی شد یه منظره رو ببینید بخواید لذت ببرید، قبل از این که منظره جلوه کنه خدای منظره جلوه میکنه، خدایی که این زیبایی ها رو در عالم ظاهر کرده است. هو المظهر و هاذهی ظهور ذلک المظهر، او مظهر است و این ظهور اون مظهری است که این رو ظاهر کرده. با این دید آدم بخواد، چرا؟ چون بر مبنای دل داره او رو نگاه میکنه. حب الله اذا ازا علی سر عبدهی اخلا ان کل شاغلن و کل ذکرن سوى الله و المحب اخلص الناس سرن لله. نشانه محب چیه؟ گفت که اگر خدایی نکرده ای یک مادری جوانشو از دست داده باشه، کسی هم ندونه مادر این جوان کیه، وارد مجلسی بشه 30-40 زنها نشستن مویه میکنن، ناله میکنن، گریه زاری میکنن، در بین همه حالت مادر نسبت به بقیه خودشو نشون میده یا نه؟ نالیدن مهجوران سوز دگری دارد، آهی که ز دل خیزد بر دل اثری دارد. کسی که تو دلش خداست، والمحبو اخلص الناس سرن لله، نشانه حب الهی اینه که در مخفی ها، در پنهانی ها، در جاهای اسراری خالصترین انسان ها هستن انظر سر الهی. و اصدقهم قولا، از نظر سخن گفتن راستگوترین اینانن. چرا؟ چون سخن گفتن حالتی انعکاس درونی، بیرون از درونه. چی در درون وادار میکنه که در بیرون این حرفو بزنم؟ مثلا آقا از من میپرسن این جنسو چند خریدی؟ صادقانه اینه بگم 10 تومان. خدا دوست داره راست بگم، تو دلم خداست، میگم 10 تومان. میگن که حالا اگر خودمو دوست دارم، من اگه بگم 12 تومان، 14 تومان از من میخره، 2 تومان اضافه تر از معمول، میگم 12 تومان خریدم. چرا این قولم قول صادقانه نیست؟ چون درونم خوده، درونم خدا نیست. پیغمبر فرمود در زیرین آسمان راستگوتر از ابوذر، منهای اولیای خاص الهی. در یکی از فشارهای مردم مکه، ابوذر پیغمبر رو توی پوششی پیچونده بود، رو کولشون گرفته بود، معروفه ببره جایی که حضرت رو نجات بده. مخالفین رسیدن گفتن از پیغمبر چه خبر داری؟ گفت رو کول منه. اونا خندیدن، این رد شد. پیغمبر فرمود ابوذر چه گفتی؟ عرض کرد یا رسول الله، نفرمودی النجات فی الصدق؟ من ایمان داشتم به این حرف. یعنی ببینید واقعا باور کردن. خدا هم اگه باور جدی باشه خداییشو نشون میده، اگه باور جدی نباشه. من پریروزا تو دانشگاهی دانشجوی اومد، درسی داشتم، بعد از درس دیدم این دانشجوی کمی به هم ریخت، اومد تو اتاق من گفت فلانی، من تو ذهنم این بود که من مذهبیم، من معتقدم هستم و انگیزم از این که بیام این دانشگاه این بود که تو این رشته موفق بشم، یه شرکتی تأسیس کنم، یه عده فقرا رو بیارم تحت پوشش قرار بدم، امکانات مالی بعضیا رو زیاد کنم، خودم هم نمازم بخونم، روزم بگیرم، واجبات رو انجام بدم، اخلاقیات رو. اما یه حرفی که امروز تو زدی اصلا توی سطح بالاتره. من دیدم هدف من با اون خیلی فرق داره. گفتم اینی که تو میگی خیلی خوبه، ولی که اونه که من گفتم خوبتره. اگه بتونی اون بشی؟ گفت نمیتونم. گفتم فعلا همین انجام بده تا بعد برسیم به اونجا. یعنی انسان واقعا به اونجا به. بعد گفت آخه بس زندگی چی میشه؟ گفتم از من میپرسی، یه اعتقادمو میگم، اونم از نهج البلاغه میگم. امیرالمؤمنین فرمودن من اصلح بینه و بین الله اصلح الله بینه و بین الناس و من عمل لدینه کفاه الله امر دنیا. اما این مال کسی است که اون من باشه تا به اون مرحله من برسه. قبل از اون مرحله من همین هاییست که تو میگی، باش انجام بده. اما اگر به اینجام رسیدی بگی خدایا چون تو دوست داری من این کار رو میکنم، عالیه، به خاطر خدا این کار رو بکن. نه اینکه به ذهنت بگذره در بین همکلاسی ها من از بقیه موفق تر بودم، کار اقتصادی من بهتره، خلاف شرم اصلا نمی کنی، دست بندگان خدا را می گیری، ولی من مطرحه. این خدا نمیشه. بگو خدایا چون تو دوست داری دست بندگان تو بگیرم این کار رو می کنم. خدایا چون تو دوست داری بندگان تو مشکل نداشته باشن، من میخوام رفع مشکلات بندگان تو رو بکنم. اگر اینجوری شد خودتو نمی بینی که رفع مشکل کردی، لذا ممکنه یه روزی بگی من بودم که این همه براش کار کردم، پس من مطرح شد. اما سر باید از غیر خدا خالی بشه، منم نباد باشه. والمحب اخلص الناس سرا لله و اصدقهم قولا و اوفاهم عهدا، با وفاترین در عهدشون که میبندن، و ازکاهم عملا، عملشون پاکیزه تر، و اصفاهم ذکرا، ذکرشون صافتر و عالی تر، و اعبدهم نفسا، نفسن از نظر عبادت از همه عابدتر. تا میرسه به اینجا میخوام بگم قال امیر المؤمنین علیه السلام. حالا آقا امام صادق در بین فرمایشات خودشون یه قسمت ها رو حذف کردم، میفرمویم جدم امیر المؤمنین چی فرمودن؟ حب الله نار لا یمر على شیء الا احترق. حب الهی آتشیست، به هر چه بزنی می سوزونه. حب الله نار لا یمر علی شیء الا احترق. حب الهی آتشیش به چیزی بر نمیخوره مگر اینکه می اگه حب الهی تو دل اومد تا میاد حب مقام بیاد میسوزونه میرزه دور. تا میاد مثلا عشق به یک چیز مجازی پیدا بشه میسوزونه بلا تشبیه اون زنبورهایی که میگه برید بیرون اینجا جای شماها نیست، اینجا جایگاه حضرت حق شده. حب الله نار لا یمر علی شیء الا احترق و نور الله لا یطلع علی شیء الا ازاء و نور الهی بر چیزی نمیتابد مگر اینکه روشن میکنه همه چیز رو. لذا اگر دل را جای حب الهی کردیم، این تشبیه منو باز دقت بفرمایید، مثلا فرض بفرمایید که بگیم آقا این کندو شرایط سکونت زنبور عسل رو نداره، خب چی توش میاد؟ زنبور وحشی، مگسای وحشی، ولی کندو رو کاری میکنیم که زنبور توش بیاد. اگر زنبور عسل توش اومد، زنبورای غیر عسل رو دیگه راه نمیده. دل باید جوری باشه که خدا توش بیاد، اگه اومد بقیه میره بیرون. همینجوری که فرمود امام صادق از قول امیرالمؤمنین فرمود حب الله نار لا یمر، حب الهی اون آتشی است که بر چیزی عبور نمیکنه مگر اینکه او رو میسوزونه از بین میبره. حالا چه کنیم که این دل جای حب الهی باشه؟ باب پنجم مصباح الشریعه و الحقیقه فی ذکر، راجب ذکر خدا از آقا امام صادق علیه السلام. اولش هست من کان ذاکرا لله علی الحقیقه فهو مطیع و من کان غافلا عنه و هو عاص. اینا رو کاری ندارم، اون تیکه‌ای که چه کنیم دل جای اله باشد، حضرت دستورالعمل عملی دادن، این برای ما خیلی مفیدتره. وقسل قلبک به ماء الحزن، شستشو بده دلت را با آب اندوه، یعنی اشک، گریه، انابه، به درگاه خدا ناله زدن. یکی از راه‌هایی که خدا رو تو دل میاره گریه در خانه خداست. وقسل قلبک به ماء الحزن، و یکی از این برکاتی که ما شیعه داریم کسی دیگه نداره این گریه به برکت ابی عبدالله الحسین علیه السلام. عجیب آقا. خب من به لطف الهی جاهای مختلف دنیا رو رفتم و دیدم، ملیت‌های مختلف رو دیدم، اما شما تو هر جای دنیا تو جمعی که شیعه هستن وارد میشید، من توی همین منطقه خاص منهتن نیویورک که الان وال استریت هم اونجا واقع شده و اون برجای دوقلو که منفجر کردن تو همین منطقه نزدیکی وال استریت، که من توی این منطقه یک زیرزمینی بود حدود 10 یا 11 سال قبل، شاید 12 سال قبل، یه تعدادی از سیاه‌پوستایی که شیعه شده بودن جلسه داشتن. ماه مبارک رمضان بود. یه شب یکی از دوستان اومد به من گفت که امشب افطار میخوام شما رو ببرم تو جمع شیعه های سیاه‌پوست و جلسه اینا رو ببینیم. گفتم بریم. رفتیم، خدای من شاهده اونقدر اون شب تو اون جلسه من از یک طرف حالی کردم که در عمرم یه همچو حالی یادم نمیاد، از طرف دیگه اونقدر گریه کردم از شدت حال ارزنده. آقا یه مش سیاه‌پوستی که به شدت فقرای نیویورک، فقیر، و از سیاه‌پوستای از نظر فرهنگی سطح بسیار پایین، یه افطاریه حالا تو امریکای تو منهتن نیویورک که جایگاه سرمایه‌دارای درجه اول کره زمینه، یک زیرزمین محقر، یک افطاریه بسیار ساده، ولی تا میگفتن السلام علیک یا ابا عبدالله، حالا به عربی هم که نمیتونستن بگن، به زحمت به زبان می آورد، پشت پرده خانما نالهشون بلند میشد اینور اینا، چون حالا نمیخوام جسارت کنم میگن سیاه‌پوستا یک کمکی مثلا بعضیاشون قسی القلبن، اینا با اون حالت عشق متصل از چشماشون میومد. من حالا منقلب بود، به این دوستم میگفتم آخه شیعه تشیع با دل اینا چیکار کرده؟ خب من نمیدونم این تشیع چیکار میکنه. گفت مستی بهانه کردم و چندان گریستم تا کس نداند که گرفتار کیست. یارب چه چشمه ایست محبت که من از اون یک جرعه نوشیدم و دریا گریستم. من اینا رو دیدم گوشه و کنار عالم به صور مختلف. این عشق بر مبنایی که دل به درد بیاد، انسان بیاد یه گوشه‌ای بشینه بره تو فکر، یه عشقاش جاری بشه، خدایا میخوام با تو باشم، خدایا میخوام دلم و جای خودت کنی. شما برخی بزرگانه ببینید، خدایا به حق خراباتیان از این تهمت هستیم وارهان. آخه روی این فکر کنیم اینا کی بودن یه حرفا رو زدن. خدایا به حق خراباتیان از این تهمت هستیم وارهان. منم که اینجوری، اینا بره کنار دیگه، منم بره کنار، ببینیم خدا چی میخواد از ما. لذا وقسل قلبک به ماء الحزن. پس یه دستور عملی آقای امام صادق، با اشک اندوه حزن در درگاه الهی، توبه، انابه، گریه، تأثر، تأصف از گذشته، با این گریه ها شستشو بده دل رو، بقیه بره بیرون، خدا بیاد توش. وجعل ذکر الله تعالی من اجل ذکره تعالی ایاک فانه ذکرک و هو غنی عنک و ذکره لک اجل و اشها. الله اکبر. پس یک گریه، توبه، انابه، به در خانه خدا رفتن، دو ذکر توأم با این فکر. چه ذکری؟ عبارت رو ببینید، و یاد کن وجعل ذکر الله تعالی، قرار بده یاد خدا را، ذکر خدا را، من اجل ذکره تعالی ایاک، به خاطر اینکه او داره تو رو ذکر میکنه. الله اکبر. حالا بعدشو ببینید، بعدشو ببینید، یعنی داری میگی خدا، بعد این فکر رو بکن. چه فکری؟ فانه ذکرک و هو غنی عنک، او داره تو رو یاد میکنه با اینکه احتیاجی به تو نداره. فذکره لک اجل و اشها، پس یاد کردن خدا تو را بالاتر و خیلی مرغوبتر و برجسته تر است از ذکری که تو راجب او میکنی. تو چه لطفی داری که داری منو ذکر میکنی؟ چون این عبارتی است که داره انا جلیس و ذاکرین، خدا میفرماد انا جلیس و ذاکرین، کسی که یاد منو میکنه من با او هم نشین میشم، من با او مصاحبت میکنم، من با او مجالست میکنم. میگه حالا که داری گریه میکنی به خاطر خدا که بیا تو دلم، بعد یاد کن تو اگه داری او رو یاد میکنی، او هم تو رو یاد میکنه، ولی او تو رو یاد میکنه، تو احتیاجی به تو نداره، تو اگه او رو یاد میکنی احتیاجی به او داری. پس ذکر او بالاتره. و اتم مومن ذکره که لهو، ذکر او تمامتر از ذکر تو برای او، و اسبق و اون سابقه داره، او قبلشه. و معرفت که به ذکرهی، معرفت تو، شناخت تو نسبت به این یاد خدا افتادن لکه برای تو، تورس و کل خضوع، چه ارسی برای تو میاره، چه ثمره ای داره، خاضع میشی، میگی او کیه من کیم، عجب عظمتی داره. آقا این غرور نیست حاضر نیستم تو جلسه یاد خدا بنشینم، پای تلویزیون میشینم ولی تو جلسه ای که یاد خدا میشه نمیام بشینم. 10 نفر دوره هم میشینیم، جوک میگیم، میخندیم، ولی میخوایم حرف خدا بزنیم، حوصله ای که بیام اونجا بشینم ندارم. الان تو فلان معامله ضرر کردم، با 10 تا کاسب همکارم میشینم درد دل میکنم، اظهار دلتنگی میکنم، فلان جا سرم کلا گذاشتن تو فلان کار ورشکست شدم، ولی حاضر نیستم با خدا خلوت کنم، گریه کنم که خدا یا امان از این دست نفسم چه کنم، امان از این خودخواهیام چه کنم، امان از این شیطان درونیم چه کنم، امان از این دشمن نفسانیم چه کنم. اینا معرفت میخواد، و معرفت رو که به ذکر هیلک تو رس و کل خضوع، معرفت تو بیاد او برای تو ایجاد و خضوع میکنه. اجازه بدید یه مثال عرض کنم. شما مثلا فرض کنید که یه استاد برجسته ای دارید، هم سنن از شما خیلی بزرگتره، هم استاد عالم ربانی زحمت کشیده، خون دل خورده. این مثلا یه بار بیاد مثلا سعی کنم، من تو بعضی از محافل دیدم اگر قراره که مثلا همدیگر رو ببوسن، اگه شما دست او رو بوسیدی، او هم حتما باید دست شما رو ببوسه، ولی او استاد باشه شما شاگرد. اصلا دعب معاشرتیشون اینه، اگه شما دست او رو بوسیدی، او هم باید دست رو ببوسه. حالا اگر شما دست او رو نبوسیدی، او هم شد دست شما رو بوسید، در شما چه حالتی ایجاد میشه؟ یک، خدای نکرده غرور، این عدم فهمه. دو، خضوع بیشتر که ببین اونا چی میکنن، ما چی کار داریم میکنیم. سنن از من بزرگتره، علمن عالمه، مقامن استاد منه، ولی ببینی به راحتی داره دست منو میبوسه. میگه خدا تو را یاد میکنه. اگر معرفت داشت و معرفت رو کرد به ذکرهی لکه، معرفت تو نسبت به این که خدا داره تو رو یاد میکنه، تورس کل خضوع ول استحیا ول انکسار، یک خضوع ایجاد میکنه. عجب افتادگی آموز اگر طالب فیضی. دو، شرم و حیا، آب شدم وقتی که دست منو کشید بوسید، ول انکسار، افتادگی آموز اگر طالب فیضی، شکستگی، فروتنی. و یتولد من ذالک رؤیت و کرمه و فضله سابق، و اینجاست که برای شما ایجاد میشه، متولد میشه ملاحظه کرم و فضلی که از قبل براد. میگه قبلم این کارا رو کرد، همه این عنایات قبلی بود که من به این قدرت ها رسیدم و به این مقامات تونستم نائل بشم. تا میاد اینجا و ذکر و ذکران. اما این یاد خدا دو جوره، ذکرون خالصون به موافقت القلب، یک یاد خالصی که با دل هماهنگه، یعنی زبانا نمیگم یا الله یا الله یا الله یا الله، ولی دلم الان متوجه اینه که با این یا الله گفتن پول بیشتری گیرم بیاد. لذا چقدر مراجعه دارن بزرگان و خسته شدن، تو پرانتز میگم، اینم از بلاهاست. الان از نظر اهل معنا ما افرادی که از آشیخ حسن علی نخودکی بالاترم باشن داریم، ولی آشکار نمیشن. چرا؟ اونا میگن من نمیفهمم چیزی ها، اینجوری به گوش ما میرسه. میگن اکثر مراجعه کنندگان ذکر میخوان، دعا میخوان، توسل میخوان، فقط برای مادیاتشون. پس بذار ما بریم کنار. این خودش یه بلاست، این خودش یه بلاست. و ذکر از ذکر و ذکران، ذکرون خالصون به موافقت القلب، یک ذکر خالص خالصی است که موافق با دله. یعنی وقتی میگه یا الله، دل به درد میاد، یعنی جای تو نیست. میفهمم. یه جوانی اومده بود تو اتاق من، یه وقتی یه مقاله ای توی روزنامه ای نوشته بودم، این پیدا کرد، از شهر سابه اومد، اومد دانشگاه منو پیدا کرد، اومد گفت من این مقاله رو خوندم و این مطلبی که شما نوشتی منو منقلب کرد، من چه کنم اونجوری بشم؟ گفتم دعا کن اول خودم که نوشتم اونجوری باشم تا بعد بتونم به شما بگم. خیال میکرد ما چیزی بلدیم. اون مقاله رو خونده بود، اومد که مثلا من چیکار کنم اونجوری بشم. یعنی آدم میبینه این از این شهر تا اون شهر میدوه، راه پیدا کنه که من میخوام دلم رو اینجوری خدایی بکنم. اما یه وقت انسان میبینه که آقا این در میزنم اون در میزنم یکی پیدا کنم که چی بشود که اگر این کار کردم کاخ من تو بهشت از کاخ شما بزرگتر بشه، مقام من در بهشت باز که من شد. و ذکر و ذکران، ذکرون خالصون به موافقت القلب. مثلا این گاهی برای خانواده هایی که اعضای اون خانواده تو کارهای دینی یه گذشتایی میکنن خیلی مطرحه. مثلا مرحوم علامه طباطبایی المیزان مینویسن، خانم ایشون خدا رحمتشون کنه قبل از مرحوم علامه طباطبایی از دنیا رفتن، مرحوم علامه در تشییع جنازه خانمشون ادبی نشون دادن که شاید برای اساتید تو نشون نداده بودن و مدت ها می اومدن سر قبر خانمشون می نشستن گریه می کردن که مرحوم استاد مطهری نقل کردن یه باری ما به ایشون عرض کردیم استاد آخه شما الگوی حوزه اید، علامه است یا آدم معمولی که نیست، خواهی طلبه های جوانتر می بینن سر قبر خانمتون نشستید گریه می کنید. فرمود می دونی برای چی گریه می کنم؟ به توفیق معنوی این زن و خدمتی که به خاطر خدا به من کرد نه به خاطر من. خب سبک من یه جوری بود که من وقتی مثلا یه کارم المیزانه من دیگه شب و روز نداشتم، ولی ایشون وقتی میدید من غرق کتابم، گرد تا گرد من کتاب چیده شده، باید این کتاب ببینم اون کتاب ببینم، نه اینکه حالا بیاد یه قرب بزنه، خب اینم زندگی شد شب و روز کتاب، اینم زندگیه که آدم دیگه آداب معاشرت دیگه همه چی فراموشش شده، یواشکی پابرچین چای می آورد بغل دست من میذاش که من با یه چای خوردن تجدید قوا کنم کارم رو ادامه بدم. و گاهی از دور نگاه میکرد من اونقدر غرق کارم چای رو نخوردم، میومد یواشکی چای رو میبرد عوض میکرد چای تازه می آورد. خب اون نیازی نداشت این کارو برای من بکنه، او به خاطر خدا این کارو کرده، منم بین خود و خدا معلومه که این آثارم به او ثواب خواهد داد، ولی این فردی که برای خدا این کارو میکنه، ببینید یه وقت خداست یه وقت چی میگه، شما که حالا این همه کتاب مینویسی که اجر قیامت داری، من چی دارم؟ من یه بنده خدای متدینی میشناختم، اینجور تدین خدا نگذره از اون مربیانی که به اونا یاد دادن، خدا از اون مربیان نگذره، اونا گناه ندارن. آقا به یکی گفت بهت قرض میدم، خدا شاهد در جریان بودم، گفت بهت قرض میدم، گفت خب حالا اصرار داری قرض بدی، احتیاجم داشت، من اهل قرض نیستم ولی اصرار داری قرض بدی قبول میکنم. روزی که میخواست قرض بهش بده گفت خب نفعش برای من چیه؟ گفت خب خودت گفتی قرض میدم، من که از شما نخواستم، نفعش اجری. گفت نه، شما عباداتی که میکنی نصف ثوابشو به من بده تا من به تو قرض بدم. ای تصور میکنه داره کار خوب میکنه، نصف عبادت طرف میگیره. بابا تو داری خودتو در پیش خدا بدبخت میکنی، خدا نمیفهمه تو داری چی کار میکنی. اون وقت بیای بگی که من مثلا خانم باشه من آشپزی کنم تو درس بخونی، یا آقا باشه من جان بکنم بیرون پول در بیارم که تو خونه بشینی مطالعه کنی، خدا چی شد؟ خدا کجا رفت؟ و ذکر و ذکران، ذکرون خالصون به موافقت القلب. حالا از این بالاتر وای، و ذکرون صارفون لکه ینفی ذکر غیره. این ذکر دوم از ذکر اول میره بالاتر. اینا فرمایشات امام صادق علیه السلام. یک ذکری که وقتی میگم خدا با دلم همراه باشه، تو دل بگم خدا. عزیز من اگه تو دل گفتی خدا، شما اون غذا رو به خاطر خدا بخوری، غذا رو به خاطر خدا بپزی، حرف رو به خاطر خدا بزنی، گذشت رو به خاطر خدا بکنی، ببینید به کجا میرسه. خدا بیامرز استاد ما رو، میفرمود در نجف اشرف ما یه استادی داشتیم، این نشست و خونه دل خورد یه موضوع مهم تحقیقی که خیلی هم مهم بود یه کتاب نوشت. خب با امکانات 80 سال قبل نجف این نسخه رو داد چاپخونه چاپ بشه. پس از مدتی از چاپخونه خبر دادن آقا نسخه گم شد. خب زیراکس که نبود و امکانات فتوکپی که نبود، خب چیکار کنیم؟ ما که زحمتمونو کشیدیم، لابد مقدر نبوده. گاهی اتفاقاتی تو عالم رخ میده، تصادفاتی میشه. یه اتفاقی رخ داد، کتاب به نام یکی دیگه چاپ شد از چاپخونه در اومد. اینا اتفاق دیگه معمولا. کتاب به نام یکی دیگه چاپ شد از چاپخونه در اومد. این آقا چه کار کرد؟ اگر خود اون فرد نمیگفت هیچ که نمیفهمید، بعدا فهمیدن. میگفت استاد ما زنگ زد به اون آقایی که اسمش رو جلد کتاب بود، گفت فلانی جلد دوم این کتابم نوشتم، هیچ که خبر نداره، بیا ببر به نام خودت چاپ کن، پخش کن. هدف رسیدن مطلب به مردم، نام من و تو که مطرح نیست. اون طرف منقلب شد رفت گفت، اگه اون نمیگفت کسی نمیفهمید. اینا کیان؟ و ذکر و ذکران، ذکری که موافقت با قلب باشه، ذکری که صارفون لک ینفی ذکر غیره، برای تو هر چی غیر خداست منصرف کنه. ای من نوشتم، من زحمت کشیدم، نام من برام بود روش باشه، پس چی شد؟ نام من چرا مطرح نشد؟ میگه ذکر خدا به گونه‌ای باشه که اینا دیگه مطرح نباشه. مرحوم استاد عبدالهادی شیرازی رو بزرگترهای مجلس یادشون میاد، حالا شما عزیزان جوان ندیدید. مرحوم استاد عبدالهادی شیرازی یه مدت کوتاهی بعد از مرحوم آیت الله بروجردی در نجف مرجعیت به ایشون رسید. 2 سال بیشتر طول نکشید از دنیا رفتن. استاد ما با ایشون نسبتی هم داشتن. به بنده فرمودن، من به مرحوم استاد عبدالهادی خیلی ایمان داشتم، بسیار مرد بزرگی بود، و وقتی به ایشون گفتن بعد از استاد آی بروجردی مرجعیت به شماست، گریه میکرد، میگفت ماها رو خاص گفت دعا کنید من زودتر بمیرم، زیر بار این مسئولیت نمونم، این مسئولیت سنگینه. و هر چی میخواست دره نشد، و لذا 2 سالم بیشتر مرجعیتش طول نکشید. ایشون اواخر عمر نابینا شده بود. استاد ما فرمودن، ایشون شوهر خاله من بود، ما نمیدونستیم یه حکیمی، طبیبی از این طبای قدیمی نجف، مثلا 70 سال قبل، چشم ایشون آب مرواری چی آورده بود، اومده بود مداوا کنه. بنده خدا تقصیر نداشته، حالا چی شد چشم ایشون کور شد؟ ایشون تا آخر عمر نگفته بود چشم من در اثر مداوای اون طبیب کور شده. گفت این طبیب آبرو داره میشکنه، عمدی نکرده. بعد از مرگش قضیه رو مردم فهمیدن. اینا چی فکر میکنن؟ از دید خدا نگاه کنیم، از دید خودمون نگاه کنیم. و ذکر و ذکران، ذکرون خالصون به موافقت القلب، و ذکرون صارفون لکه ینفی ذکر غیره. خب اگر خسته نشدید، گرچه خود من خستم، ولی یه 2-3 تا روایت رو هم از عدت و دایی مرحوم ابن فهد براتون بخونم که عجیبه. عدت و دایی مال مرحوم ابن فهد هلی از جمله کتبی است که بزرگان اهل معنا، امثال اسد علی قاضی ها اینا، به شاگرداشون توصیه میکردن با این کتاب انس داشته باشید، نه بخوانید. گفت کتاب خان با کتاب دان فرق دارد، انس با این کتاب انس داشته باشه. کتاب عجیبیه، خوشبختانه ترجمه به فارسی هم شده. این کتاب رو عزیزان ندارن بگیرن، اخلاق عرفانه، از روی روایات معصومین، شخصیتی مثل ابن فهد هلی. در حدیث شماره 634ش، یه حدیث قدسیست، ذات اقدس الهی به حضرت داوود میفرماید ایما عبد اطلعت علی قلبه، هر بنده ای که من از قلبش مطلع بشم، توجه به قلبش بکنم، اینجوری تو قلبش ببینم، فرأیت الغالب علیها تمسک به ذکری، اونی که در قلبش غلبه داره تمسک به ذکر منه، بیاد منه. خب ببینید، پیش قاضی که دیگه من لغبازی نمیشه کرد، خدا که دیگه میفهمه دل من و تو چجوریه، گیرم من اینجا جا نماز آب بکشم، اما خدا که، لذا با اون مقدماتی که گفتم، غلبه بر دلش خدا باشه. یه وقت من ممکنه شب تا صبح 200 رکعت نماز بخونم، ولی برای خودخواهیم باشه، برای خدا نباشه. یه وقت ممکنه صبح تا شب تو کوچه ها بگردم، به مردم کمک مالی بکنم. گفت تو جریان زلزله بم، یکی از دوستان نقل کرد، گفت یه گروهی، یه مقداری همین گروه های مختلف سیاسی مملکت هم که با هم رقابت هایی داشتن، گفت دیدم بعضی ها حتی تخم مرغایی که آوردن توزیع کنن رو تخم مرغا نوشته بودن از طرف فلان گروه. آخه خدایا دیگه این تخم مرغ روش نمینوشتی مثلا نمیشد؟ تو برای خدا بردی یا این مردم به تو جلب بشن؟ آخه اینا درده. اگه یه غیر مذهبی این کارو بکنه ما گله نمی کنیم، ولی تو متدینین ما. لذا چی می فرماد؟ ایما عبد اطلعت على قلبه فرعیت الغالب علیه التمسک به ذکری. من وقتی به دل بنده ای حالا اطلاع پیدا کنم، یعنی توجه کنم، خدا که مطلعه، من وقتی به دل یه بنده ای توجه کنم ببینم چی تو دلش غلبه داره. بارها گفتم یکی از دوستان شیرازی ما از دنیا رفت، خدا بیامرزدش، خودش هم خوش ذوق بود، خوش فکر بود. گفت ما یه استادی داشتیم، خب شیرازی ها دوستان ما اینجا نشستن معمولا خوش ذوقن، حالا اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه، جای دیگه هم اینطوره. حالا گفت که ما یه استادی داشتیم خیلی تحت تاثیر این استاد بودیم، خیلی هم دل باخته. استاد حالت احتضار بهش دست داد، ما دورش نشستیم و رو به قبله کشیدیم و دیگه عدیله میخوندیم و عشق میریختیم، استاد داره از دست میره و یخشون چشم وا کرد و حرفی زد و مرد. گفت ای خدا، من با بروجردی هم سعت بودم، او به کجا رسید؟ منو کسی نشناختن، این عدل بود؟ اینو گفت مرد. لحظه آخر با شکایت از خدا مرد. سر چی؟ سر خودخواهی. من و بروجردی هم سعت بودیم، من مشهور نشدم. تو دل چی غلبه داره؟ من. یا تو دل چی غلبه داره؟ خدا. ایما عبد اطلعت على قلبه فرعیت الغالب علیه التمسک به ذکری. حالا نتیجهش چیه؟ تولیت سیاسته، تنظیم امورش خودم ولایتشو به عهده میگیرم، من خودم میشم سرپرستش. و کنت جلیسه، من جلیسش میشم. و محادثه، من با او حرف میزنم. و انیسه، من انیسش میشم، من مونسش میشم. که حالا اینا اگه وقت باشه معنی کنیم جلیس خدا، خدا جلیس شدن یعنی چی، خدا حرف بزنه یعنی چی، دیگه فقط اشاره میکنم همونی که امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمود، ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب، تا اونجا که فی ازمان الفترات عباد ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقوله. کیو خدا باش این حرفا رو میزنه، باش انس پیدا میکنه، جلیسش میشه؟ کسی که خدا میگه وقتی به دلش نگاه کنم چی غلبه داره؟ خدا. حدیث شماره 638 ابن فهد نقل میکنه، ابن فهد هلی که از اعاجب روزگار شیعه است، در ردیف سید ابن طاووسه. اوحی الله تعالی الی داوود، خداوند به حضرت داوود وحی کرد، یا داوود من احب حبیبا صدق قوله، کسی که یه حبیبی رو دوست داره قولش رو تصدیق میکنه. و من رضی به حبیب رضی به فعله، کسی که یه حبیبی رو راضی میشه بهش راضی به کارش هم میشه. و من وثق به حبیب اعتمد علی، کسی که یه محبوبی یه حبیبی رو بهش اطمینان و وثوق داره بهش تکیه میکنه. و من اشتاق الی حبیب جد فی السیر الیه، کسی که شوق به سوی محبوب داره به سوش حرکت میکنه. یا داوود ذکری للذاکرین، یاد من برای ذاکرین است. و جنتی للمطیعین، بهشت من مال مطیعینه. و حبی للمشتاقین، حب من مال مشتاقینه. و انا خاصتون للمحبین، انا نه جنتی نه ذکری نه حبی، انا خودم. دقت کنید، یا داوود ذکری لذاکرین، یاد من مال ذاکرینه. جنتی للمطیعین، بهشتم رو گذاشتم اونایی که مطیعن بیان برن توش. حبی للمشتاقین، حبم رو گذاشتم اونایی که اشتیاق به من دارن. انا خودم رو گذاشتم برای کی؟ خاصتن للمحبین، مخصوص اونایی که محبن. خدایا تو را به خدایید قسم، تو را به عظمتت قسم، تو را به بزرگیت قسم، تا تو را به اولیا و برجستگان حریم قربت قسم. این معانی بلند را به ما بفهمان، توفیق عمل به ما عنایت بفرما، دل ما را از غیر خودت پاک بگردان، دل ما را جایگاه عشقت قرار بده، دل ما را جایگاه عشق اولیایت قرار بده، ما را قدردان نعمتهات قرار بده، ما را دچار کفران نعمت مکن، مریض هامون به حق امیرالمؤمنین شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. خدایا توفیق این خدمات رو تا آخرین لحظه جان دادنمون از ما مگیر. نسل ما را بی عشق علی و آل علی قرار مده. عشق علی و آل علی رو در دل ما روزافزون بگردان به نبی و آله.